بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مسألة 18: يجوز ارتزاق القاضي من بيت المال مع حاجته بالإجماع لأنه معد لمصالح المسلمين، وهذا منها لتوقف انتظام أمور المسلمين عليه، بل الأقوى جوازه مع عدم حاجته أيضا، كما هو المسند إلى المشهور حيث قالوا بكراهته مع عدم الحاجة، وأن الأولى تركه توفيرا على سائر المصالح. ويدل عليه إطلاق مرسلة حماد الطويلة وفيها ويأخذ الباقي فيكون ذلك أرزاق أعوانه على دين الله وفي مصلحة ما ينوبه من تقوية الإسلام وتقوية الدين في وجوه الجهاد وغير ذلك مما فيه مصلحة العامة. وإطلاق خبر الدعائم عن علي عليه السلام. در این مسئله مرحوم سید بعد از بحث از اخذ اجرت از احد المترافعین یا سومی بر قضاوت، در این مسئله متعرض ارتزاق قاضی از بیت المال مسلمین می شود و می فرماید یجوز الارتزاق من بیت المال، اینکه از بیت المال مبلغی به این قاضی در مقابل عمل قضاوت او داده شود. اگر کار دیگری نداشته باشد این قاضی و محتاج باشد به ارتزاق، حالا که کارهای دیگر ترک کرده است و متصدی قضاوت شده است، منحصر باشد رفع حاجت او به این ارتزاق، می فرماید اینجا بالاجماع جائزون، یجوز بالاجماع، این مورد قدر متیقن اجماع است. یجوز الارتزاق، چون در اینجا در حقیقت این داره یک خدمتی به از خدمات عامه را انجام میدهد، بیت المال هم معد است برای این. و اما اگر حاجتی نداشته باشد به این معنا که بتواند از راه دیگری هم امرار معاش کند با انجام دادن عمل قضاوت، یا مثلا مال دیگری در اختیار دارد، ارثی غیر ارثی، در اونجا هم می فرماید بل الاقوى جوازه مع حاجته ایضا کما هو المسند الى المشهور، آنچه که اسناد داده شده از به مشهور هم جواز الارتزاق است از بیت المال مطلقا، حتی لو لم یکن محتاجا. بعد استدلال می فرماید ایشون بر این ارتزاق به دو تا روایت استدلال می کند که هر دو روایت از نظر سند ضعیف است. یکیش مرسله حماد است، البته مرسله حماد است، حماد از اصحاب اجماع است، ولی بالاخره این ضعیف است. یکی دیگر هم روایت دعائم است. ولی با قطع نظر از این دو روایت به دو دلیل دیگر هم می شود استدلال کرد بر جواز ارتزاق از بیت المال، ارتزاق قاضی از بیت المال. حالا دو روایت ایشون رو می خونیم، ولی قبل از این اون دو دلیل دیگر هم ذکر کنیم، بعد بیایم سر دلیل دو دلیل ایشون. یکی اصل ادله وارده در مصارف بیت المال یا اختیارات ولی امر است در بیت المال. ادله دیگر غیر از این دو روایتی که ایشون به این دو روایت تمسک جستن، اصل ادله اختیارات ولی امر در بیت المال و همچنین روایتی که در مصرف انفال، مصرف زکا اخماس، مصرف وجوه الاماره آمده است و اختیارات اون را به دست ولی امر داده است، اونها درش اطلاق هست و اصلا فلسفه جعل مال الاماره در بیت المال و اموالی که مربوط به ولی امر و ولایت عامه است، انجام دادن همین تکالیف عامه است که بر دوش ولی امر است، که یکی از اون تکالیف تنظیم اوضاع قضایی مردمه و رفع نیاز مرافعاتی مردمه، که در حقیقت همون قوه قضایی است در یک نظام حکومتی. این یکی از مصالح عامه است و از اموری است که حفظ نظام بر او متوقف است. حالا که بر او متوقف است، پس داخل می شود در اون چیزهایی که در حقیقت یجب علی الوالی اقامته، سه بقیه نظم های اجتماعی و شؤون اجتماعی و بیت المال هم برای همین چیزا قرار داده شده است. این دلیل شاید از کلم از تعبیرات مرحوم سید از در صدر مسئله هم استفاده شود قبل از اون دو خبر، که علی القاعده و خود ادله ولایت و ادله بیان مثلا ادله بیت المال و اموال بیت المال و اینکه این اموال برای حفظ نظام و امت و اوضاع عامه مردم است، خود این ادله که حالا این ادلهش لبی است، لفظی است، ادله لفظی هم داره در حقیقت در جاهای خودش، دیگه ما وارد بحث بیت المال نمیشی، خود اینها مسئله قضاوت هم داخل در همین قدر متيقن از این هاست. این یه دلیل که صدر عبارت مسئله 18 هم اشاره به این دلیل دارد همجور که گفته شد. دلیل دوم اون عهد امام است به مالک اشتر، دلیل دومی که ایشون ذکر نکرده است. اون عهد هم از نظر سند تام است، طریق شیخ اون عهد تمام است، ولی بحث سندی است، ما وارد اون بحث نمی‌شویم، ولی در جای خودش ثابت شده است که این سند تمامه و در اونجا آمده است در اون عهد که از کسی را که اختر للقضاء بین الناس افضل رعیتک، آمده است در زیل در ضمن فقرات اون عهد شریف، اینکه کسی را که برای قضاوت اختیار میکنی مکفی المعونه گردان از نظر مال، تا حدی که دیگه اصلا طمع نکند به آنچه که در دست مترافعین هست. اون هم باز دلالت دارد بر این. غیر از این دو دلیل، باز سیره مسلمون ها، شاید روایاتی که در رابطه با خود شریح شریح قاضی آمده است، نه خیر، خیلی بیش از این اون تعبیر، و من تعبیر در ذهنم نیست، در اون تعبیر هست که انقدر بده که طمع نکند دیگه در دیگران. این معناش اینه که نه به مقدار نیاز دفع حاجات که این قطع این طمع رو نمی کنه، خودتون میدونید، بلکه او خیلی اون چه که در او ذکر شده خیلی بیشتر از این حرف هاست. بعد تاریخ سیره خود امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام، و این هم بر همین بوده که ایشون بالاخره به اون شریح قاضی که تعیین کرده بود، در روایت بعضی از نقل های تاریخی هم آمده است که از بیت المال مبلغی به ایشون پرداخت میگد، 500 درهم بیشتر کمتر هر ماه به عنوان کاری رو که انجام میده پرداخت میشده. پس بنابراین این هم میشود خود اون سیره و قضای تاریخیه که اصلش فی الجمله مقتو اون بهه قطعیست، باز مدرک این حکم قرار بگیره. حالا البته خود این سیره دلیل لبیست، قدر متعقنش لابد اونجاییست که نیاز داشته مثلا کار دیگری نداشته، ولی اون دو دلیل اول اطلاق داره. حالا ایشون هم دو تا روایت را به این مناسبت بهش تمسک میکنن، یکی مرسله حماد است الطویله که در همین کتاب قضا هم آمده است در آداب القاضی باب هشتم از ابواب آداب القضا قاضی، تحریم الرشوه فی الحكم والرزق من السلطان على القضاء. روایت دوم عن ابیه که ابراهیم علی ابن ابراهیم از نقل کلینی است، عن علي ابن ابراهيم عن ابيه عن حماد ابن عيسى عن بعض اصحابنا عن العبد الصالح عليه السلام في حديث طويل في الخمس والانفال والغنائم، كنا هر کدوم یک قلم از اقلام اموال بيت المال است، والارضون التي اخذت عنوه ف فهی موقوفتون، زمین های خراجی رو میفرماید، زمین اون چیزها موقوفتون متروکتون فی ید من یعمرها و یحییها. ثم ذکر الزکا و حصت العمال، عاملین بر زکات، الى انقال، در این روایت طویله، و یؤخذ الباقی فیکون بعد ذلك ارزاق اعوانه على دین الله و فی مصلحت ما ینوبه من تقویت الاسلام و تقویت الدین. آنچه اضافه میاد از زکوات و بلکه کل این اقلامی که به دست میاد بعد از اینکه مال عمال و هزینه های به اصطلاح به دست آوردن پرداخت میشود، کسی که جبایه کردن زکات را و زکات را جمع آوری کردن، اون عمال وقتی پرداخت شد، یا اخذ الباقی فیکون و بعد ذالک ارزاق و اعوانه علی دین الله، حاکم اسلامی و ولی امر بالاخره خودش و اعوانش و سیستم حکومتیش ارزاق لازم دارن، ارزاق اونها، اعوانه، ارزاق و اعوانه علی دین الله و فی مصلحت ما ینوبه من تقویت الاسلام، یه مصالح عامه است اینا، آنچه که در راه اون مشکلاتی که پیش میاد و نیاز به مصرف داره، هزینه داره در راه تقویت اسلام و تقویت دین، فی وجوه الجهاد، چه در جهاد چه غیر ذلک، غیر از جهاد، مما فیه مصلحت العامه. ثم قال ان الله لم يترك شيئا من الاموال الا وقد قسمه فاعطى كل ذي حق حقه الخاصه والعامه والفقراء والمساكين وكل صنف كل صنف من صنوف الناس. پس و یکی از این موارد این همینه، یکی از مواردی که باز داخل در عنوان مما فیه مصلحت العام هست مسئله قضاوته. اینجا مرحوم صاحب وسائل هم همین حاشیه رو زده، اقول و یظهر منه جواز الرزق للقاضی من بیت المال، چون داخل در هم مصلحت عام میشه. ويأتي حديث آخر مثله والنص العام كثير متفرق، روايات روايتي که دال است بر اینکه ولی امر دستش باز است در صرف کردن از بیت المال بر مصالح عامه، که من جمله هم مصلحت قضاوت بین مردمه و احقاق حقه و امثال اینها، این روایت عامش کثیر است که در همون احکام بیت المال و اختیارات ولی امر و اموال و اقلام بیت المال و امثال اینها آمده است.
شما جایی که قاضی نیاز داشته باشه روشن، اما در جایی که مستند نیست تمام معنا
باشه،
حتی بدونه خودتا میتونه قضاوت نمیکنه، در اونجا مصلحت است. اما آیا برای خود
در اونجا مصلحت است؟ بله، در اونجا بالاخره میگه ایشون میفرماید وقتی بنا شد که از بیت المال بشه داد در هر عملی که ضمن مصالح عامه باشه، قرن در این عمل جواز اخذ قاضی مبنی است بر جواز مصرف کردن بیت المال در این، اینا دو تا حکم مستقل از هم نیست. چرا هست؟ چرا؟ چرا جایز نباشه وقتی در از مصارف بیت المال؟ شما اصلا گوش نمیدیم، مثل اینکه تکرار میکنید. ببینید جواز اخذ، اینجا بحث از جواز تکلیفی نیست، جواز وضعی است. آیا این مال، مالی که به عنوان بیت المال مصرفش چیست؟ اگر گفته شد یکی از مصارف بیت المال، در یه حدیث شریفی آمد یکی از موارد مصارف بیت المال یعنی اون چه که یجوز و وضعن صرف بیت المال در او، كل ما كان مصلحة عامة راجع بمصالح عامة، القضاء من المصلحة العامة فيجوز الصرف فيه، يجوز وضعي. وقت شده يجوز وضعي يعني إن مال برای این تخصيص داده شده است برای این قبیل موارد، این هم از مصارفشه، پس يجوز للقاضي أن يأخذ در این راه دیگه. اونجا شبهه جهت دیگری برای حرمت اخذ غیر از این که این مال برای اینجا تعیین شده است یا نشده است نیست، منشأ حرمت اخذ اینه، ولی حرمت تکلیفی که نداریم مستقل از این. مثل بحث اجاره که گفتیم لا یجوز اخذ الاجره، در حقیقت برگشتش بینه که آیا اجاره می شود این عمل را در مقابل اجاره در مقابل اجرت انجام داد یا نمی شود. بحث در صحت و بطلان اجاره است و جواز اخذ مبنی بر اون حکم وضعی است، نه اینکه حکم تکلیفی است به حرمت اخذ. اینجا همون جوره. اگر ما گفتیم در از این روایت استفاده میشه که میشه کل ما فیه مصلحت عامه، این مصرف بیت المال، پس صرف بیت المال در هر چه که عنوان مصلحت عامه بر او صادق است، این صرف در محل خودش است، صرف در جهت خودش است، همون جهت، صرف بر غیر جهت و غیر مالک نیست در حقیقت. پس بنابراین یجوز ان یاخذ، این دوتا لازم ملزوم هم هست. بنابراین این روایت اگر تمام بود سندش روایت خوبی بود، تمام نبود به این مضمون روایت ما زیاد داریم، همجور که مرحوم شیخ حر فرموده است که و النص العام کثیر و یأتی حدیث آخر مثله و النص العام کثیرون. در روایاتی که کلی این مطلب را بیان میکنه که اینا از امور مربوطه به بیت المال زیاده. و اما اون روایت عهد مالک هم در اینجا هست، واختر للحکم بین الناس افضل رعیتک فی نفسک ممن لا تضیق به الامور ثم ذکر صفات القاضی ثم قال و اکثر تعاهد قضائه، دقت کن به قضاوت هایی که میکنه، و افسح له فی البذل ما یزیح علته و تقل ما یزیح علته و تقل معه حاجته الى الناس و اعطه من المنزله لديك ما لا يطمع فيه غيره. این تعابیر داله برای این که از کجا یفسح و یبذل، از بیت المال قهرن، چون اون والی بوده دیگه، مالک اشتر، عهدی است که برای والی خودش نوشته است. اون روایت از سند هم تمامه و باز داله بر اینه، در این که بین آقا باز انقدر بده که دیگه تقل حاجته الی الناس، فکری دیگه نکنه اینکه حالا از این مرد از اون مرد یه چیزی بخواد بگیره برای قضاوت خودش. این غیر از اون رفع نیاز در حد حاجت شخصی خودشه. بنابراین خود عدم تفصیل هم بین فرض این که نیازمند باشه و نیازمند نباشه، این هم خودش بازی دلالت اطلاقی است در این حدیث. پس این روایات دال بر اصل جوازه و ان بله و اطلاق و خبر دعائم، خبر دعائم الاسلام که خب از سند باز کتاب دعائمه، عن علی علیه السلام انه قال لا بد من اماره و رزق للامير ولا بد من عريف و رزق للعريف ولا بد من حاسب و رزق للحاسب ولا بد من قاض و رزق للقاضي. این دیگه تصریح شده. و كره ان يكون رزق القاضي على الناس الذين يقضي لهم، که خود متنازعين باشه، ولكن من بيت المال. البته این تعابیر شاید همون تعابیر کتاب دعائمه که در اصل نسبتش هم محل بحثه، ولیکن من بیت المال. خب بنابراین اینم آره، این تعابیر تعابیر فقهیه، نزدیک به تعبیرات فقهی بیشتره تا اینکه همون صاحب دعائم که اسناد به او داده میشه قاضی، او بیشتر میخوره تا اینکه این عبارات امام باشه، گرچه خود آن علی نقل کرده، چون نقل به معناست مثلا. ولیکن من بیت المال، فما عن بعضهم من عدم جواز الاخذ مع الحاجه بل في المسالك انه الاشهر لوجوب القضاء. حالا میاد سر اون تفصیل که در فرض حاجت میشه داد ارتزاق، میشه کرد از بیت المال، در فرض عدم حاجت و عدم نیاز جایز نیست. فما عن بعضهم من عدم جواز الاخذ مع عدم الحاجه، عدم جواز الاخذ در حقیقت جایز نیست دادن، این میشه دیگه، این مال مصرفش دیگه اونجا نیست. بل فی المسالک انه الاشهر لوجوب القضاء علیه، استدلال کرد در مسالک به این دلیل، لوجوب القضاء علیه فلا یجوز له اخذ العوض کما فی سائر الواجبات لا وجه له. ایشون این استدلال ذکر میکنه که بر در مسئله که فرموده است برای این که بالاخره چون این واجب است برای این آقا قضاوت، حالا که واجب شد برای این قاضی قضاوت، بنابراین بنابر عدم جواز اخذ عوض در واجبات در مقابل واجبات، یعنی بطلان اجاره و معاوضه بر عمل واجب، نمیتونه ارتزاق از بیت المال بکنه. چون جواب میده، جوابی که میفرماد اینه که میگه می‌فرماید ارتزاق اعم از معاوضه است، لان الارتزاق غیر الاجره فانها عوض العمل بخلافه فانه بسبب کون الشخص قاضیا مثلا او مؤذنا او نحو ذلك. جواب اولی که می‌فرماید اینه که این در اینجا دادن به عنوان ارتزاق غیر از اجرت و معاوضه بر خود عمله. ارتزاق چیزی است که داده میشه به شخصی به عنوان اینکه یه صفتی رو دارد، یه خصوصیتی رو دارد. این منصوب از قاضیان یا مؤذنان یه مسئله است. چه حالا بالفعل قضاوتی داشته باشه یا قضاوت هم نکنه، اتفاقا کسی هم نباشه نیاد اونجا قضاوتی انجام بده، چون این منصوب برای این کاره، در مقابل این منصوب شدنش این بهش داده میشه، به این سبب بهش یک مالی داده میشه، نه اینکه در مقابل اجرت عملش نیست. اگر اجرت عمل باشه میشه عوض العمل، ولذا جایی که عملی انجام نده ولو از باب اینکه موضوعی نداشته، کسی نیامده، دیگه این حق نداره این مال را بگیره چون عملی انجام داده. مثل اجیر اگر یه روز نیاد یا اتفاقا موضوع اون عمل انجام نشه، عملی انجام نده، خب استحقاق اجرت نداره بر اون. اگر اجرت بود مثلا این شبهه داشت که بگیم مثلا واجبات لا یجوز اخذ العوض علیها والاجرت علیها حتی از بیت المال، چون مجانی واسطی باشن، و اینجا ولی اینجا اینجوری نیست. این یعطا للقاضی لکونه منصوبا قاضیا یا منصوبا مؤذنا، گرچه امروز اتفاقا از آن نگه یا امروز قضاوت نکنه چون مرافعی در کار نباشه و امثال این. این جوابی که ایشون از این مطلب میده. اگر منصوب نبود برای قضاوت،
یعنی اگر منصوب نبود چیزی بهش میدادن؟
نه، خب برای منصوب بودنش میدن، نه برای ایشون میفرماد برای عمل قضاوتش نمیدن، برای منصوب بودنش میدن. خب میگه اون حیثیت تعلیلیه است نه تقییدیه، یعنی او در مقابل او مقابله نیست تا بشه معاوضه با اون عمل. این اشکالی که ایشون میفرماد با صاحب مساله، این اشکال به این ترکیب قابل دفعه از طرف صاحب مساله، به این که اگه ایشون گفت خود نسب کونهی قاضیان این هم واجب است بر او، کسی که شرایط قضاوت برش هست همچنانی که قضاوتش واجبه، ان ینصب قاضیان هم برش واجب است که قبول کند و متصدی قضاوت بشود، حالا از باب این که این مقدمه اوست. ان ینصب نفسه قاضیا هم میشه واجب، بنابراین اینکه اخذ اجرت و معاوضه بر واجبات جایز نیست، خب باز هم جایز نیست. بالاخره این که فرموده است فانه بسبب کون شخص قاضی، این سبب آیا یه مقابله ای داره در اینجا بین این مالی که میگیره و به عنوان چی بهش داده میشه؟ بالاخره در مقابل شیئی داده میشه، این در مقابل عملی انجام میگیره داده میشه، این عمل عمل قضاوت نیست، نسب برای قضاوت، منصوب شدن حالت قاضی شدنشه، چون نصب قاضیت منصوب شدهش برای قضاوت، پس این به این سبب بهش داده میشه، در مقابل نسبه قاضیان داده میشه، حالا چه قضاوتی هم بکنه امروز یا امروز مرافعی نباشه و قضاوتی نکنه. خب ان ینصب قاضیان هم باز واجبه بر این، باز اینم از واجباته. وقتی از واجب، خب چون که بحث کفایی و عینی رو جلو نکشید، فرض در اونجا است که مثلا عینی باشه یا فرض برای اینه که بر واجب کفایی هم نمیشه اخذ اجرت، بنابراین این کافی نیست در مقام جواب. آنچه که در مقام جواب باستی گفته بشه، اولا این اصل این کبرا تمام نبود، چنانچه خود ایشون هم قبلا فرمود، بعدن هم با وجود دلیل دیگه جایی برای این بحثا نیست. وقتی روایات و ادله و این حرفا دلالت کرد بر این مسئله، باز دیگه خود این روایت میشه دلیل بر جواز و فرقی هم بین حاجت و عدم حاجت نیست. اگر میزان واجب بودنه، خب چه حاجت داشته باشه چه حاجت نداشته باشه، شیء واجب لا یجوز اخذ العوض فی قباله مثلا، اگر کبرای بطلان اخذ عوض بر واجبات و اجرت بر واجبات را قبول کردیم. اگرم قبول نکردیم که باز دیگه دلیلی برای نیست. مضافاً بر این که کلن در مواردی که بیت المالی هست و ولی امری هست، اصل این فرض درست نیست که بر افرادی که قاضیان واجب باشد قضاوت. در حقیقت آنچه که واجب است بر ولی امر است که قضاوت را و قضات را برای مردم معین کند، اما بر افراد واجب نیست قضاوت کنند الا اسباب این که وقتی تکلیفی میشه به اونها از طرف ولی امر واجب اطاعت او تکلیف، او بحث دیگری است. یعنی نیاز قضایی جامعه مثل بقیه نیازهای عامه جامعه است، تکلیف ابتدایی او بر دوش ولی امر است. ولی امر جامعه مسئول است از حفظ تمام مصالح واجبه اقامه یک نظام اسلامی که من جمله قضاوته و نصب قضاته، مانند نصب سائر مسائل نظمی، نصب مثلا قولشون محاسب، فرض کنید زکوات، جمع زکوات نیاز داره به اینکه یک کسی بره یه عاملی بره محاسبه کنه، محتسبی بره حساب کنه زکوات رو جمع کنه. جهاد مثلا وقتی واجب شد اشخاصی بایستی تشخیص داد ولی ام وجوب جهاد را یه حکم کرد، هر کی هم به هر کی هم گفت واجبه بره امیر بشه، رئیس فرمانده لشکر بشه، چیکار کنه؟ ولی این وجوب جهاد وجوب برپایی عمل جهاد و مجاهدت با کفار و تجهیز جیوش و تهیه عساکر و امثال اینا وظیفه حاکمه، نه وظیفه افراد. چرا؟ وظیفه افراد اینه که اگر حاکم به اونها تکلیف کرد امتثال کنن، ولی این امتثال دیگه درش اخذ نشده، مجانیت. که اگر مجانیتی در کار باشه بر حاکم مجانیت، نه بر اینها. مانند بقیه امور که مربوط به نظم نظام و اقامه نظم اجتماعی است، تکلیف اولی متوجه حاکم است نه متوجه تک تک قضات. قضات در طول تکلیف حاکم و ولی امر مطلق به اونها واجب میشه برایشون امتثال، ولی این وجوب درش اخذ نشده که مجانی باشه. که این وجوبی است که خود قاضی، خود ولی امر اینها رو تعیین میکنه. خب میتونه تعیین کنه مجانن، میتونه تعیین کنه در مقابل وجهی، که معمولا در مقابل وجهی تعیین میکنه. پس بنابراین اصل این وجوب وجوبی است که متوجه ولی امر، نه متوجه این قضات، در یک سیستم حکومتی البته، نه در اون وضعی که مرحوم سید ناظر به اونه که وضع نبودن یک بسته ید حکومت اسلامی است. پس بنابراین این استدلال مرحوم صاحب مسالک از چند جهت مخدوشه، نه از این جهتی که ایشون فرموده است که اینجا به سبب که اون شخص قاضیان، نه به سبب عمل قضاوت، چون این دو تا فرقی نمیکنه. بالاخره که اون شخص قاضیان هم باز کسی میگه واجبون، اگه واجب نشد در مقابلش عوض بگیریم، اینم واجب است نمیشه در مقابلش عوضی گرفت. هادا و دعوا، باز یه دعوای دیگری که به نفع این تفصیل و مدعای صاحب مسالک، ان المسلم جواز الارتزاق مع الحاجه ولو بسبب القيام بالمصالح المانع له من التكسب محل من. اگه کسی ادعا کنه مقداری که مسلم است بیش از این نیست که ارتزاق بکند قاضی از بیت المال در موردی که به این مصلحت عامه عمل کرده است که عبارت از قضاوت و حاجت داشته باشد، ولو حاجتش در اثر این باشد که این قضاوتش مانع شد از تکسبش، بالقوه میتونه رفع حاجت کنه، ولی چون مشغول به این قضاوت شده دیگه نمیتونه تکسب کنه. به این مقدار، این داخله در مثلا مقدار مسلمه از جواز ارتزاق، بیش از این مسلم نیست مثلا. و اگر شک کنیم که آیا میشه یه مالی رو در این قسمت صرف کنیم یا نکنیم، تا احراز نکنیم که این مصرف این مال عامه نمیتونیم مصرف کنیم، محل منع، که نمیخواد به اصل عملی که ادعا کنه، محل منع که اینجور مسلم بیش از اینه. که دعوا ان بیت المال معد للمحاویج فانه ايضا محل منع. این مثل این ادعایی که کسی بگه بیت المال فقط برای رفع نیازهاست، برای رفع محتاجینه، حاجت محتاجینه، نه بیشتر. و این ممنوع از بیت المال اعم است و قید حاجت اخذ نشده است، احتمال برای رفع فقر نیست. یکی از مصالح عامه رفع حاجت ها و فقرهای عمومی یا خصوصی است، اما اینجوری نیست که مصالح عامه منحصر در این باشد و مخصوص در این باشد. معنی الخبرین مطلقان، اون دو خبری که ذکر شد تازه مطلقه. نعم انما یختص جواز الارتزاق به بیت المال و اما سائر الوجوه التي مصرفها الخير او سبيل الله فيشكل جواز ارتزاقه منها بدون الحاجه والضروره. فرمود از بیت المال، همون که گفتیم هم روایات مطلقه هم خود وضع بیت المال و ادله بیت المال برای مصالح عامه است، اینم مصداق اونه. و اما بعضی از اقلام خاصه ای از قبیل اشیاء اموالی که در به جهت بعضی از خیرات عامه مثلا وقف شده است، نذر شده است، فی سبیل الخیر نذر شده، از او میشه داد به این حتی جایی که این حاجت نداشته باشه. یه چیزایی که در سبیل برای سبیل الله هست، مثلا عنوان سبیل مثل زکوات فی سبیل الله، ایشون میفرماید یشکل جواز و ارتزاقه منها بدون الحاجه و ضرور. اگر حاج بله، ایشون اینجا اشکال میکنه، مثل اینکه از این عناوین سبیل الله خیر و امثال اینها ایشون استفاده میکنه، خصوص اون خیرهایی که خیر به عنوان خود ماله، نه خیری که مربوط به اون عملی است که اون عمل انجام میگیره. خیریت اون عمل کافی نیست، بایستی مصرف اون مال یه خیری باشه در اون مصرف، و این در جایی است که این آقا نیاز به این مال داشته باشه، کسی که مستغنی است، بالاخره این مال به او داده نشه باز این زندگی میکنه، نقصی هم در زندگیش نداره. اینجا دیگه خیر مال نیست، مصرف خیر نیست، یا سبیل الله نیست، و اینکه عنوان مخصوصا سبیل الله فرضاً از خیر، بله مخصوصا سبیل خیر، شاید چیزی که مصرف خیر، خیرات و مبرات وقتی گفته میشه اونجا شاید کسی بگه این منصرفه به همون حاجت ها و نیاز ها و امثال این هاست. خب اما چیزی که عنوان سبیل الله درش هست مثل زکوات، این هم از سبیل الله دیگه، خود هر عمل عبادی فی سبیل الله صرف در اونجا قهرن مصداق همین فی سبیل الله قرار میگیره. چرا؟ اگر یک مالی مشخص بشه که در چه سبیلی از سبل الله میبایستی صرف بشه، در سبل الله میبایستی صرف بشه، مثلا گفته شود در رفع فلان نیازهای مردم، رفع فقر، یا مثلا مشخص بشه سبیل در راه زیارت، در راه اعلاء شعائر، مثلا اوقاف خاصه و اموال منظوره در مبرات خاصه، او دیگه بحث دیگری است. ولی عنوان سبیل الله اگر بود، این عنوان در قضاوت که یکی از مهمترین اعمالی است که مصداق سبیل الله قرار میگیره، در جایی که واقعا به قصد قربت هم انجام بگیره برای حفظ نظام و بر پای احکام اسلام و احقاق و حق و امثال اینا انجام میگیره، سبیل من سبل الله بدون شک. فبالاخره ایشون در سائر وجوه، یعنی مقصودشون وجوهی که منصرفه از این موارد، ظاهرش همون رفع خیر، رفع نیازها و مشکلات مردمه، خیرهای مادی است که به مردم میرسه، نه خیرهای معنوی و مسائل از اون قبیل. میفرماید یشکل و جواز ارتزاقه منها بدون الحاجت و ضروره. مسئله 19 هم در رابطه با بحث رشوه است. حالا یه بحثی قبل از مسئله 19 هم در این مسئله 18 هم میشه مطرح کرد، اون این که حالا جاز للقاضی ان یرتزق من بیت المال، این سؤال هست که آیا خود ولی امر و حاکم اسلامی یجوز له ان یأخذ از این مترافعین اجرتی در مقابل عمل قضاوت قاضی، نه برای قاضی، برای بیت المال، عملی که حالا انجام بگیره، اخذ اجرت یا اخذ عوض، حالا هرچی عنوانشو بذاریم، اجرت، عوض، مال، مالی را میگیرد حاکم اسلامی برای بیت المال نه برای قاضی، پس قاضی اجرت نمیگیره از متنازعین، اجرت را از بیت المال میگیره یا عوض را از بیت المال میگیره، ارتزاق از بیت المال میکنه، ولی ولی بیت المال که حاکم اسلامی است، آیا یجوز له ان یأخذ الاجره یا عوض یا هر چی اسمشو بذارید، مال بالاخره در مقابل مرافعه، به طوری که اگر مال را نده اون سیستم قضایی دیگه، اون محکمه دیگه برای او آمادگی نداره قضاوت کنه، اول باز بره به حساب مثلا همینجوری دیگه در دادگاه های حقوقی دعاوی حقوقی روز مقداری بریزه بعد بیاد پروندهش به جریان بیفته اونم میره به بیت المال میره در خزانه عمومی. آیا این جایزه یا این جایزه؟ این مسئله دیگری است. حاکم اسلامی آیا مسئول است که مجاناً انجام بده این مصالح عامه برای مردم یا میتواند در مقابل این مصالح عامه حتی مورد به مورد مالی را عوضی را برای بیت المال اخذ کنه، حالا که بعد بیت المال صرف کنه در مصارف عامه خودش، که این جمله قضاوت هم هست و ارتزاق قضات هست. این هم یه مسئله ایست که عرض کردم چون اینا مال خارج از اون منظور طبیعی مورد نظر مرحوم سید یزدی است، چون ناظر به فرض برپا یک حکومت اسلامی و بیت المال این چنینی نیست، ولذا این بحث رو نکرده. ولی بعد از برپایی یک حکومت اسلامی قهرن این مسئله پیش میاد. آیا یجوز الاخذ یا لا یجوز؟ این قبل از مسئله تحریم رشوه مورد بحث خوب قرار بگیره. حالا شاید اشاره‌ای هم به این بحث داشته باشیم در شب آینده انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.